بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم صلى على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباغرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنقوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث توحید افعالی بودیم که بعد از اثبات اصل توحید افعالی و بیان مراتب توحید افعالی، یکی از مهمترین مباحثش کیفیت جمع بین توحید افعالی و تأثیر وسائط و موجودات عالم در همدیگه است. یعنی از یک طرف اثبات شد که هیچ فعلی در خارج در عالم واقع نمیشه مگر فعل خدا باشه، یک از طرفی میدانیم که اشیاء عالم هم در همدیگه تأثیر دارن، خصوصا افعال انسانی هم خودش مسئول افعالش هست. کیفیت جمع این دوتا چطوری میشه باید یه مقداری دقت کرد، که بعد از این قضیه در دامن توحید افعالی افراط و تفریطی صورت گرفت از جانب دو گروه از مسلمین. بعضی ها به این گرایش متمایل شدن که همه فعل ها فعل خداست و اسنادش به فاعل قریبش اسناد مجازیه، بنابراین فعل انسانم که به انسان نسبت بدیم یک نسبت مجازی و غیر حقیقیه، حقیقتا فعل خداست، پس اگر فعل من نیست من مجبورم در انجام دادنش، که جبر از اینجا یک مبنا برای خودش ساخت. جبریون، کسایی که قائل به جبر شدن، از اینجا مبنا گرفتن. یک عده‌ای هم از اون طرف قائل به این شدن که نه، خدا دیگه کاری در عالم نیست و اسناد افعال به خدا مجازی است و فقط مؤثر در پدیده ها فاعل نزدیکشونه. بعد از اینکه ما این مباحث رو مطرح کردیم، پرداختیم به اصل اثبات اختیار، گفتیم که اثباتش از بدیهی ترین مسائله، چون طریق اثبات اختیار طریق شهودی و حضوریه و هر کسی در درون خودش مییابد، میفهمد، یقین میکنه که اختیار داره. شبهات مربوط به اختیار رو هم بحث کردیم. یه شبهه دیگه ای در فضای جبر و تفویض مطرح شده که یک مسئله جدیدی هم مطرح شده در فضای همین شبهه، که بحث قضا و قدر باشه. قضا و قدر از اون بحث‌های مشکل و دشوار فضای بحث معارف الهیه. ما طبق ادله قطعی کتاب و سنت، آیات و روایات به این مطلب میرسیم که همه چیز، همه اشیا، همه پدیده ها، همه افعال تابع قضا و قدر خداست. یعنی چی؟ یعنی هیچ فعلی نیست که از حیطه قضا و قدر خدا خارج باشه. این یک. انسان هم که یکی از اشیاء عالم و افعال انسان هم که جز اشیاء عالمن، بنابراین جزء موضوعات محقق توسط قضا و قدر خداست. یعنی انسان و فعل انسان هم تابع قضا و قدر خداست. این دو. خب از این دو تا چه نتیجه میگیریم؟ پس انسان جایی برای انتخاب و اختیارش باقی نمیمونه دیگه، یعنی اون چیزی که مقدر انجام میشه چه انسان بخواهد چه نخواهد، و چیزی هم که مقدر نشده انجام نمیشود چه انسان بخواد و هر چقدر کوشش و تلاش کنه. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. هر کار بکنه این قضا و قدر اگر مقدر باشه بهش میرسه، اگر نباشه هم نمیرسه. اگر مقدر باشه نمیتونه جلوگیری کنه، اگر هم مقدر نباشد نمیتونه به وجودش بیاره. مثلا خود عجل انسان، من مقدر شده در فلان تاریخ بمیرم، هر کسی به عنوان یک مورد، یک موضوع، یک مصداق قضا و قدر عجل انسانه که به صراحت در قرآن میفهمد لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه لحظه ای میتونن جلو بندازن نه لحظه میتونن تأخیر بندازن. دقیقا اگر مثلا بنا باشد در فلان روز و فلان ساعت و فلان دقیقه و فلان ثانیه بمیره، در همون روز و ساعت و دقیقه و ثانیه میمیره. خب پس اگر قضا و قدر رو به این معنا بپذیریم، اختیار کجا میره؟ جایی برای اختیار آدم باقی نمیماند. یعنی اختیار حقیقی انسان نداره، کار کار خداست، فعل فعل خداست، اندازه گیری اندازه گیری خداست، به اتمام رسیدن اون کار هم دست خداست، انجام شدن و نشدنش دست خداونده. یعنی هر چه تقدیر کرده انجام میشه، چه ما بخوایم چه نخوایم. توی چی روایت فراوان داریم دیگه، ما شاء الله و کان، هر چی خدا بخواهد انجام میشود. ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و این کره الناس. اون چیزی که خدا بخواد واقع می شود، نه اون چیزی که مردم بخوان. اون چیزی که خدا بخواهد انجام می شود، هرچند من نخوام بدم بیاد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اصلا مشیت شما محاط در مشیت خداست، شما چیزی نمی خواد مگر خدا بخواد. یعنی اگر که مثلا فرض کنید که شما یک مطلبی رو مشیت کردید، اراده کردید، در حقیقت محصور در اراده خدا بودید. و ما تشاؤونه، هیچ چیزی رو اراده نمی کنید، مشیت نمی کنید، نمی خواهید الا ان یشاء الله. پس هرچی تقدیر کرده انجام میشه، هرچی هم تقدیر نفرموده انجام نمیشه دیگه، ربطی به ما نداره، ما کجاییم این وسط. خب حالا اگر که این سوال مطرح بشه با اون توضیحات قضا و قدر، چجوری باید حلش کنیم؟ این بحث قضا و قدر رابطهش با اختیار ما، به فرض اصلا اختیار هم داشته باشیم، اما راجع به این فعل خدا یه قضای مبرمی داره، راجع به اون فعل، راجع به اون پدیده، راجع به اون احیا، راجع به اون اماته، راجع به اون مریضی، راجع به اون شفا، راجع به اون کار، همه اشیاء عالم معلول تقدیر و اندازه‌گیری خدا و قضاء مبرم الهی است. کجا برای آدم باقی می‌مونه؟ اگر مشیت رو بپذیریم که مشیت به هر فعلی تعلق میگیره، جا برای اراده، اختیار و انتخاب انسان نیست. چگار باید کرد؟ چی باید جواب داد؟ یک، 7-8 دقیقه از اون ساعت 7 دقیقه فکر بفرمه.
فعل انسان در طور فعل خداونده،
یعنی چی؟
یعنی در
طور
همدیگه،
یعنی اگر فعل الهی نمیشه، فعل انسان نیست، اگر فعل انسان نیست، در طور همدیگه
هم دیگه به این معنا نیستش که اگر اون نباشه اون هم
در اون زمینه
حتما نیست. حالا این رو یک مقدار بیشتر توضیح بدین ببینم منظورتون چیه. من اگه یکی ازتون بپرسه فعل خدا و انسان در طول هم دیگه است یعنی چی میگین؟
من میگم که مثلا اون فعلی که انجام دادن هم انسان انجام داده هم خداوند در مرحله بالاتر انجام داده. فعل امر یک چیز طولی.
خب فعلا می نیست فعل انسان. البته این یک جمله کلی ها در طول فعل خداست. بحث ما بحث مشیت ها قضا و قدر. حالا اشکال نداره بگیم
قضا و قدر. قضا و قدر از علم الا قضا و قدر. حالا چی کلمه استفاده کنم؟
همون کلمه که نوشتین استفاده کنم.
قضا و قدر از علم الهی است و آن هم اختیار انسان را در نظر است.
شاخه از علم الهی است. فن
که آن هم اختیار را در نظر است.
گروه دوم من هست. نه من سلام علیکم. ببخشید استاد، ما دو تا نظر کاملا متفاوت داریم. اون مفهومی که ما بله به تفاهم نرسیدیم، بله عدم تفاهم. اون معنایی رو که من از قضا و قدر درک کردم، من اینطوری بسیار جمع کردم که قضا و قدر خدا در مواردی است که ما اختیار نداریم. یعنی اصلا اختیار خود، اختیار ما یک قسمت، قضا و قدر الهی یک قسمتی. بنابراین بگیم چطور میشه اینا با هم جمع بشه، یا اصلا اصل سوال ایراده، اصلا جمع نمیشه با هم. این نظر شما رو
بگید. اصلا بناست که یک نظر از هم داده بشه. ولی
بسم الله الرحمن الرحیم. جواب سوالی که گفتیم، من نوشتم قضا و قدر الهی با توجه به اختیار ماست.
یعنی چی با توجه به اختیار؟
یعنی خدا قضا و قدرش رو با توجه به اختیاری که ما یک چیزی اختیار میکنیم که همچین عملی انجام بدیم، بعد خدا اینا رو میاد بررسی میکنه، میگه حالا شما برای مثلا شب قدر که میشه، مثلا برای سال دیگه شما اینقدر مثلا میتونید عمر کنید. یعنی ما اختیار ما اول انجامش میدیم، مثلا تصمیم میگیریم، بعدش خدا طبق اون میاد میگه شما تو دنیا اختیار میده به هر کدوم از انسان ها دیگه. مثلا شما کار بد کردی، شما کار خوب کردی، مثلا اینا طبق همون.
خدا خودش رو با انسان ها هماهنگ میکنه؟
نه هماهنگ نمیکنه.
این چی هست؟
خدا آزاد گذاشته بنده هاشو تو دنیا.
وقتی
شما میخواین کار خوب بکنید، خب کار خوب میخواین کار بد، بعد کسی که کار مثلا ناشایست انجام داد، طبق همون مثلا عمرش تعیین میشه. مثلا دیگه
خب مثلا بنویسیم چه در یک
مثلا در یک مثلا صدقه میده، بعد یک بله ازش
تعریف میشه. تابع اختیار انسان منظورتون اینه؟
نه تابع نیست.
چیه پس؟ یا حاکمه یا تابعه یا به هم هیچ رفتی ندارن دیگه. این هیچ رفتی ندارن جواب به پدر
اقتدارش رو داره خدا.
حالا می نیستم
پرسه زمانی یا در نظر گرفته گفتی یه هر کام بخواهیم بخواهیم.
خیلی حالا این راحت تر گروه بر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما قدر الهی رو تو، تقدیر الهی رو تو دو مبنا در نظر گرفتیم. یکی این که اون قسمتی که افعال جز افعال ماست، یعنی ما برش احاطه داریم، جز فعل ماست، اون اینجوری توجیهش کردیم که تقدیر الهی بر اساس علم است. یعنی اصلا تقدیر بر اساس علم انجام میشه، خداوندم علم داره به ما با در نظر گرفتن اختیارمون، پس این منافات نداره. یه قسمتی هم هست مثل بحث مرگ و اینها، اینها اصلا جز فعل ما نیست که بعد بخوایم بگیم با اختیار ما منافاتی دارد یا ندارد، اینها اصلا جز فعل ما نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضتون که حال با توجه به که استاد ما مباحث قبلی رو نبودیم، ممکنه یک مقداری بقول بر استاد نگار تحفیل، چیزی که به نظر ما آمد از این بحث این استاد بحث قضا و قدر اینه که خداوند اختیار و بقول اختیار رو یکی از استاد مباحث است در اختیار انسان قرار داده، یعنی این که خود اختیار رو خداوند بقول معرف چون خودش به نوعی میشه که نمیدونم بگم اصطلاح خلق رو بهش بگم خلق کرده و در اختیار ما قرار داده همجور که ما رو خلق کرده. حالا با توجه به این اختیار رو به سامرای ما قرار داده، ما میتونیم به قول معروف و به ما مثلا حالا پوشتدم کرده که در صورت اختیار در صورت انجام اعمال خوب شما مستجبه مثلا جزای نیک میشین و در صورت انجام اعمال بد مستجبه عقاب میشین. حالا اون خداوند با توجه به این که در واقع اون بحث که فرمود زمان به قول معروف برای خداوند مطرح نیست، خداوند میدونه که خب به قول ما بد انتخاب میکنیم یا خوب، پس ایشون خداوند اطلاع داره از کلی قضیه که ما آیا مثلا عمل خوب انجام میدیم عمل بد انجام میدیم و با توجه به اون اعمالی که ما انجام میدیم به قول معروف حالا ممکنه اون بحث صدقه که دوستان گفتن خب خداوند مثلا با توجه به صدقه نمیدونم شب قدر نمیدونم مباحث سری رحمی که دوستان گفتن خداوند به قول معروف اینها را به قول معروف چون بحث زمان برای خداوند به قول معروف حله، با توجه به تمام این مسائل خداوند مثلا تعیین میکنه که فلان شب مثلا شب مرگ بنده باشه، چون خداوند اون علم و به قول اون سب علم داره و اختیار هم به قول معروف خود خداوند در اختیار ما قرار داده که قول معروف اون اختیار هم انگار خداوند در اختیار ما، خداوند خودش خواسته که اگر خداوند نمیخواست خب اصلا کلا بدی رو قرار نمیده مثلا بدی رو ایجاد نمیگه. حالا که قول معروف خداوند خلق کرده اختیار هم در اختیار ما قرار داده، اون قول معروف ما مخیریم که بد انتخاب کنیم یا خوب، و خداوند هم اطلاع داره که قول معروف ما وضعیتمون به چه نحو خواهد شد.
به همون تعبیر جزء
چهار تا جواب دادیم ما. یک، قضا و قدر الهی را میتوان دایره و محدوده برای اختیارات و اراده انسان دانست، یعنی اراده و اختیار انسان فقط در بستر قضای الهی محقق است و معنادار میشود. دو، قضا و قدر در حکم کلیات و قوانین و سنت های الهی است که انسان میتواند فقط در چارچوبی آن با اختیارش عمل کند. سه، بخشی از قضا و قدر الهی را فعل اختیاری و آثار و نتایج آن از سوی انسان میسازد، و بخشی دیگر در حکم اراده پروردگار است، به این معنا که نقش اختیار انسان در قضا و قدر الهی چنین است که اراده و اختیار انسان در طول اراده و قضای الهی است، به این معنا که قضای الهی سلب اختیار انسان نمی کند. چهار، عدم قضا و قدر الهی به معنای وجود اختیار تام برای انسان است که این قابل قبول نیست.
بسیار. اولش چی بود؟
اولیش قضا و قدر الهی را میتوان دایره و محدوده برای اختیارات و اراده انسان دانست، یعنی اراده و اختیار انسان فقط در بستر قضای الهی محقق است و معنادار میشود.
یعنی چی؟
یعنی قضا و قدر الهی
یعنی اختیار انسان محدوده
یه جاهای نه انسان اختیار تام نداره، اما منظور تا حدودی میشه گفت محدوده،
یعنی بخواد یک کار خلافی بکنه نمیتونه. محدود یعنی چی؟
محدود یعنی این که همه چیز در مثلا کف قدرت انسان نیستش.
خب در همون فعل اختیاریش اختیارش محدوده؟
نه، در فعل اختیاریش که اختیارش تامه.
خب بحث ما در فعل اختیاری دیگه.
درسته. خب ولی خب در اون بحث آثار و نتایجش قوانین الهی حاکمه.
بسیار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم که اختیار تمام به فعل انسان برمیگرده و
یعنی فعلی که فقط از طرف انسان سر بزنه. مثلا این که مگه من در چه زمانی باشه، در چه وقتی باشه، این خدشه در اختیار من وارد نمی کنه، چون فقط اختیار به اون فعلی که استف انسان به میگرده و در واقع اختیار به اون علت تامه فعل اطلاق میشه، نه به کل فعل. و اینه که یک چیز دیگه هم که به نتیجه رسید، این که اراده انسان در طول خواست خداست. این که در طول خواست خدا بی معنی نیست که جدا از همان، اینو ما که خارج از زمان در نظر بگیریم، یعنی خدا فعل انجام داده و در محلی پایین تر انسان انجام داده.
بسیار خیلی متشکرم. چقدر دیگه وقت داریم برای این قسمت؟ بحث قضا و قدر. اول اینکه یه نکته به تذکر بدم، لازمه بحث کارگاهی داشتن اینو میگیرم داشتن کاغذ و قلم و نوشتن، یک. دو، این تذکر برای چندمی بار یادم نیست که دفعه اول فقط خواندن از رو، بعد نقاط مشترک، بعد بررسی نقاط اختلاف، که ظاهراً اینجوری که من نگاه میکردم هیچ گروه انجام نمیدونه، شاید یک گروه یا دو گروه به کمی انجام میدونه. سه، نوشتن و خواندن از روی نوشته که جز یک گروه فکر کنم انجام نداد یا دو گروه، رو لحاظ کنید انشاءالله که مباحث کارگاهی لازمش اینه، وگرنه دیگه تخت و اینها هم شاید لازم نباشه که راحت تر بشینیم و صحبت کنیم. این که میگیم برای کسی که می نویسد برای خودش تثبیت میشه. اگر دوستان بنویسن منظم این مباحث رو داشته باشن، حاصل فکر خودشون هم داشته باشن، بعد حاصل فکر جمعی بعد خودشون رو داشته باشن، هر کسی برای خودش داشته باشه اینو، اول که فکر کردم اینا به ذهنم رسید، حالا که بعد با 4 تا فکر دیگه مشورت کردم این شد نتیجه، و بعدم حاصل مثلا ضرب اون افکار به نظر جمع‌بندی نهایی کلاس رو اگر داشته باشین، برای خودتون یک تثبیت کامل به وجود میاره. نداشته باشین هم البته خب یک به اصطلاح ضعف دیگه، حالا یه مقداری از اون مطالب از دستتون میره. اما برای اینکه ما این بحث قضا و قدر رو خوب متوجه بشیم، اول بشکافیم بحث قضا و قدر رو. لغت قدر یا تقدیر، قدر یا قدر، اینا همه هم ریشه هم. اینه اندازه گیری کرده، محاسبه کردن. قضا یعنی حکم قطعی، پایان کار، سرانجام، عاقبت، این معنی است. خب قبل از اینکه ادامه بحث رو بدیم، بعضی از این جواب‌ها، حالا خوبه بعد از اینکه بحث رو به جوابش رسوندیم، می‌بینید بعضی از این جواب‌ها تقریباً مناسبه، باید یک مقدار شفافش کنیم و دقیق‌تر و خودآگاهش کنیم جواب‌ها رو، همون جواب مسئله است. اما بعضی از این جواب‌ها ریشه رو بردن توی یک جای دیگه، یعنی جواب درستیه، منتها جواب این سوال نیست، همون که عرض کردم. قضا و قدر فرق داره با علمه. علم یه چیزه برای خودش، قضا و قدر یه چیز دیگه است که حالا میگیم چیه.
خب اینو اول عرفی در نظر بگیریم، اینجا بمیسیم قضا یه قدر علمی عینی یا خارجی، قضا هم همینطور، قضا علمی قضا عینی یا خارجی. وقتی که یه کسی مثلا یه کار میخواد بکنه، میخواد یه بنایی رو درست کنه، یه نقشه محاسباتی تو ذهنش داره که مثلا من چقدر زمین میخوام، این زمین برای ساختن دو طبقه میخوام بسازم، برای این دو طبقه این چیزا لازم داره، تمام مسائل اندازه‌گیریایی که تو ذهنش میکند میشه قدر علمی، همون از ذهنش بیرون نیومده، به صورت تئوری داره محاسبه میکنه، اندازه‌گیری بعد تو ذهنش میاره که خب آخرش هم این نقشه یا روی نقشه رو کاغذ، آخرش هم این ساختمون اینجوری میشه، مهندس معمار یا مثلا مهندس عمران نقشه میکشه میگه این پایان کار این ساختمون اینه، یه ساختمونی با این کیفیت، با این متراژ، با این اتاق ها در اینجا ها، اون میشه چی؟ اون میشه قضا علمی. از حیث علمی، از حیث بررسی ذهنی مفهومی نمیدونم امثال اینها، پایان کارش رو فهمیدم چی. حالا بعد این آقا چیکار میکنه؟ میره اون زمین رو که خریده بعد مصالحش رو میخره، آهنش و آجرش و امثال اینها، یکی یکی جمع آوری میکنه، بعد شروع میکنه به این قدرها و این حدود رو مهیا کردن، اون چیزی که تو ذهنش داشت مراحلی رو طی کنه، اول باید مثلا این سفکاری بشه، بعد گچ بشه، بعد چی بشه چی بشه، این مراحل که داره انجام میشه به اون میگن قدر عینی. به واقعا داره در عالم عینیت خارج، خارج از ذهن داره اون طرح و نقشه رو، اندازه ها رو سرهم میکنه، اندازه های اون ساختمون رو داره انجام میده. اون آخر کار که دیگه قطعا این ساختمون ساخته شد میشه قضا علمی. روشن شد؟ یعنی یه مرحله تو ذهنم است که پایان کار این ساختمون چی میشه؟ میشه قضا علمی. همین آوردم تو عالم عین، پایان این مسجد این شد، ساخته شد. حالا این که ساخته، این لحظه مثلا، حالا اگه زمانی در نظرش بگیریم که بس ربطی البته به زمان نداره، این میشه قضا عینیش. تقدیر علمیش چی بود که چیا لازم دارد، این ملزوماتی که لازم داره برای ساخته شدن این ساختمون با این حدود، با این مشخصات، با این اندازه و با این کیفیت چجوری باید سرهم بشه، اون میشه علمیش. خود نفس سرهم کردن، خریدن، تهیه کردن، آوردن، سرهم جمع کردن میشه قدر علمی. این روشن شد؟ تا اینجا روشنه؟ این به معنی قضا و قدر. خب حالا از این به بعد این در مورد کارهای عرفی انسان، در مورد خداوندم تقریبا همین کیفیته. قدر عینی یعنی همون که اون چیزایی که تو ذهن بود برای رسیدن به پایان کار چه چیزایی لازم بود، اونا رو تهیه کنم و سرهم کنم، یعنی از لحظه تهیه کردن مصالح تا یک لحظه مونده به این که اون کار تمام بشه، اون چقدر عینی. خب در مورد خدا هم قضا و قدر عینی و علمی داریم، اون تا با یک تفاوت. تفاوتش چیه؟ این که من تصور کنم یه چیزی تو ذهنم بیارم، این مال نفوسی است که ذهن دارن، نفوس متعلق به ماده، تصورات ذهنی دارن، یه نقشه ذهنی دارن. همین رو اگه از مادی بودن بخوایم تجریدش کنیم چی میشه؟ میشه علم. ما تصور میکنیم خدا علم داره، یعنی چی؟ یعنی از اون جهتی که خداوند میداند هر موجودی چه حدودی دارد، چه لازمه هایی داره، چه احتیاجاتی دارد، این میشه تقدیر علمی. یعنی خدا میداند که موجود خاکی برای تولید، برای به وجود آمدنش خاک لازمه،
موجودی که مثلا مثل انسانه برای باقی ماندنش هوا میخواد، آب میخواد، غذا میخواد، امثال اینها. گیاه چی میخواد؟ علم دارد که حدود، مشخصات، اندازه های هر موجودی چیه، که این بهش میگن تقدیر علمی. خب از چه مراحلی باید بگذره، چه کارهایی باید بکنه برای اینکه این نقطه، از این نقطه موجود شدن تا نقطه‌ای که باید به کمالش برسه، چه مراحلی رو طی کنه، در همین این مراحل چه چیزایی نیاز داره، میشه تقدیر علمی. و میداند که این موجود با این مشخصات، با این حدود و قیود نهایتاً به کجا میرسد. یعنی این موجودی که مثلا فرض کنید که حالا انسان باشه یا هر موجود دیگه باشه، در نهایت به کجا میرسه؟ در نهایت مثلا این نطفه بعد از 9 ماه چی میشه؟ این هم میشه قدر علمی، بخش قضاء علمی. علم داره به سرانجام هر چیز، درسته؟ حالا اون مهیا کردن وسائل برای انجام اون شیء رو میگن چی؟ تقدیر عینی. انا کل شیء خلقناه به قدر. ما هر چیزی که خلق میکنیم اندازهاش رو که میدانیم، در عالم برای که خلق بشه اون اندازه‌ها رو در اختیارش قرار میدیم. خب تقدیر عینی یعنی این که هر چیزی رو که خداوند میخواد خلق کنه، اون چیزایی که مورد نیاز اون موجوده در خلقش، در موجودیتش و در بقایش و در کمالش، سرانجامش به چه چیزایی لازم داره، همه اونا رو خداوند در این چینش خلقتش در اختیار اون قرار میده. خب این تقدیر عینی. 4، اون مرحله سرانجامش هم به دست خداست که اون موجود چی میخواد بشه، به کجا میخواد برسه. هر چیزی که مخلوق خدا باشه، هر چیزی که مصداق شیء باشد، هر چیزی غیر از خدا، تقدیرش هم به دست خداست. خب اندازش، حدودش، مشخصاتش. سوال این، حالا بعدن یک کاری داریم با شما که یک زحمتی بدیم انجام بدیم. مثالش چیه؟ اون آیه چیه؟ سوره یاسین. شمسو تجری و شمسو تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ماه باید یک مسیر رو طی کنه، اون هم ما میدانیم کدوم مسیر، هم ما در اون مسیر به طور عینی قرارش دادیم. ما تقدیر کردیم که ماه در کجاها قرار بگیره، چه نوع دورانی داشته باشه، این سرعت دورانش چه باشد، در چه منزلگاه هایی حرکت کنه. روشن؟ تقدیر، تقدیر عینی یعنی اندازه‌گیری هاش دست من است. برای تقدیر خیلی کار مشکل نیست، یعنی جمع بین تقدیر و مشیت انسان و فعل و انتخاب و اراده و به اصطلاح اختیار انسان خیلی مشکل نیست جمع کردنش. اونجایی که مشکل دست قضاست. قضا یعنی چی؟ یعنی پایان کار، پایان کارش هم دست خداست. چطور میشه پایان کار فقط دست خدا باشه، دست من باشه؟ بله بفهم. هر پدیده، حالا بله دیگه، تقدیر یعنی این که خداوند همه اون مسائل رو در اختیارش قرار میده. حالا مثال میزنیم روشن میشه. با این توضیحی که دادیم، بعد از این موارد که گفته بودن مثلا قضا و قدر راجع به بعضی چیزهاست نه راجع به همه اشیا، این معلومه که قضا و قدر از اونجایی که فعل خداست، و فعل خدا هم همه اشیا رو در بر میگیره. انا کل شیئن خلقناه به قدر، هر شیئی مشمول قضای خداست و مشمول قدر خداست. اگر مشمول قدر باشه قطعا مشمول قضای خدا هم هست. خب انما امره اذا قضا امرا ان یقول له کن فیکون. خب پس اینطور نیست قضا و قدر راجع به افعال غیر انسان باشه، در مورد افعال انسان قضا و قدر خدا نباشه. معنا اصلا معنا پیدا نمیکنه. وقتی که میگیم خدا اندازه گیری میکند و خدا این حکم قطعی میده، مگه میشه که خدا یک چیزی رو اندازه گیری نکنه؟ یعنی چی؟ اگر بگیم خدا اندازه گیری نمیکند، یعنی بعضی چیزا مستقل از خدا. مستقل از خدا در مفهوم دقیقش یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه، در مفهوم دقیق فلسفیش یعنی عدم. چیز مستقل از خدا معنا نداره. مستقل از خدا تو ذهن میشه شرک، بله، در عالم خارج در حیطه وجود مستقل از خدا یعنی پوچ عدم. به همین خاطر که میگن خود بت‌ها، خود بت‌ها که معبود غیر خدان و در آتش سوخته میشن، بت‌ها چیکار زبان حالشون چیه و زبان قالشون میگن لا اله الا الله، تسبیح میکنن. ان من شیء الا یسبح بحمده، هر چیزی تسبیح خدا میکنه. همون بت هم داره تسبیح خدا میکنه، خود کافر هم تسبیح خدا میکنه، منتها خود تکوینی اون کافر. سلول سلول کافر میگن لا اله الا الله. در روایت داریم که کافر خودش سجده نمیکنه ولی سایش سجده میکنه. یعنی چی سایش؟ مگه سایه چیزیه؟ سایه عدمیه. سایه یعنی عدم نور خورشید تو اون منطقه، یعنی تکوینن خارج از توحید، خارج از یک تا دانستن خدا، اصلا چیزی نیست. استقلال از خدا معنا نداره، اون تشریعیه. خب مستقل از خدا پس معنا نداره، معدوم است. هر چیزی چه صفتی باشد، چه ذاتی باشد، چه یک شیئی باشد، چه هر چیزی، هر شیئی، چه اون شیء مستقل باشد، جوهر باشه مثل آدم، چه یک عرضی باشد، یک صفتی باشد. صفت شجاعت خارج از خدا معنا داره، مستقل از خدا یکی ترسوه معنا داره. قل کلم، این قل کلم من عند الله راجب حسن و سیئه است دیگه. حسن و سیئه یعنی چی؟ مثلا هرس یک سیئه است. هرس که خودش یه وجود مستقل قابل لمس نیست، مثل این، مثلا این کتاب یک صفته، یه وصفه، خودش باز محلی داره، یه وصف غیر ملموس هم است، مجرده. هیچ چیز مستقل از خدا معنا نداره، هیچ چیز. خب پس اگر این طور شد، این اثبات این که اصلا هیچ جایی نیست خالی از قضا و قدر خدا باشه. قدر یعنی اندازه‌گیری مشمول علم خدا بودن که بشه قدر علمی، و مشمول اندازه‌گیری های خارجی خدا بودن که میشه قدر عینی. و خدا میداند پایانش چی میشه و پایانش هم به دست خداست. این هم قضای علمی و عینی. خب حالا راجع به قدر توضیح بدیم، بعد ببینیم به قضا البته فکر نمی کنم برسیم. به حسب آیات و روایات علم خداوند به حدود اشیا، تقدیر اشیا، حدود و صغور اشیا و همینطور به مرحله نهاییش که بشه اون قضا علمی، در یک لوحی مسبوط و مضبوط است به نام لوح محفوظ یا کتاب مبین، که همه تقدیرات، همه اشیاء و پایان هر چیزی درش نوشته شده، همه چیز درش منعکسه. هر چیزی همونطور که واقع میشه در لوح محفوظ ثبت و ضبط شده. حالا این لوح چیه؟ خود این لوح چیه؟ لوح محفوظ یعنی یه تخته مثل این وایت بوردی که ما داریم، یک وایت بورد مثلا چند میلیون متر مربعیه، روش چیزی نوشتن. چیه لوح محفوظ؟
علم غیر از لوح محفوظ. لوح محفوظ خودش مخلوقه. نه، لوح محفوظ که قرآنم در لوح محفوظه، این از جزء البته متشابهاته. اشارش به اینه که لوح قلم، اون سوره نون و القلم و ما یسترون، نون و القلم و ما یسترون، عرش، کرسی و همین لوح. یک فردی آمد پیش آقا امام صادق علیه السلام، فکر کنم سفیان ثوریه، گفت نون و قلم چی هن؟ بعد حضرت یه چیزای فرمودن، گفت بیشتر زدنی بیانن، بیشتر توضیح بدین. حضرت یه لایه پرده برداری بیشتری کردن. حالا زمانی فرصتی باشه اون روایت رو میخونیم، حالا یادم نیست دقیقا. بعد گفت زدنی بیانن، بیشتر توضیح بدین. حضرت یکم بیشتر توضیح دادن، فرمودن که نون فرشته است، قلم هم ملکی است. نون، قلم، عرش، کرسی، البته عرش و کرسی به معنای علم و قدرت خداست در یک جای، اما در یک جای دیگه، حالا عرش و کرسی رو بذاریم کنار، نون و قلم و لوح سه ملکن. در لوح می نویسد، قلم مین با خدا مثلا به قلم دستور میده که در لوح بنویسه. یعنی چی؟ به این ملک دستور میده در اون ملک دیگه بنویسه. گفت زدنی بیانن، حضرت فرمودن بر تو ایمن نیستم، بلند شو برو دیگه. نه از این بعد یه لایه دیگه بگم ممکنه مثلا قاطی کنی، حالا هر خطری که براش داشتی. این لوح محفوظ یا کتاب مبین، همه اشیا اونطوری که واقع میشن درش نوشته شده. یه سری الواح دیگه هم هست که یه سری تقدیرات دیگه توش نوشته شده، به اونها میگن لوح چی؟ محو و اثبات. شنیدین؟ لوح محو و اثبات الواحی است که تقدیراتی درش نوشته شده. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. بنویسم آیه رو. محو می کند خداوند هر چی بخواهد، به ثابت می کند هر چی بخواهد، اما در این حال ام الکتاب در نزد خداست. یعنی چی؟ یعنی یک چیزهایی رو خداوند قرار داده ولی اینا قابل تغییر و تبدیلن. یهودیا معتقدن که خدا که کاری کرد دیگه دستش بسته است، نمیتونه تغییرش بده. و قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، این دیگه از دست خدا وقتی که خلق کرد خارج شد، تو دنیا خدا نمیتونه کار بکنه. غلت ایدیهم ولو انو به ما قالو بل یداهم مبسوطتان، دو دست خدا باز است. خب یمحو الله، محو و اثبات، یعنی یه چیزا رو کم میکنه یه چیزا رو زیاد میکنه، اما در این حال جمع‌بندیش در ام الکتاب هست. ام الکتاب یعنی همون کتاب مبین، لوح محفوظ امثال اینا. یه مثال بزنم، فرض بفرمایید که با یک مشخصات یه فردی به دنیا میاد، با مجموعه از توارث و توالد و اینها مقدر شده که این 70 سال عمر کنه. این 70 سال رو توی اون لوح محو و اثبات می‌نویسن. بعد این آدم گناه میکنه، قطع رحم میکنه، عاق والدین میشه، 70 سالش میشه 40 سال، 140 سالگی میمیره. یعنی این ظرف توان استفاده 70 ساله رو دارد. این مشک اینقدر آب میگیره که مثلا میشه 10 روز ازش استفاده کرد اگر سوراخش نکنم. حالا من آدم این مشک و سوراخ، خود مشک فی نفسه اینقدر کشش داره، حالا یکی آمد مشک و سوراخ کرد، آواش ریخت پایین، سر به جایی که 10 روز تمام بشه سر 2 روز تمام شد، سر 5 روز تمام شد. حالا این بدن، این نفس، این وجود ابتداءً براش نوشته شده 70 سال، بعد میاد قطع رحم میکنه، گناه میکنه، من یموت و به ذنوب اکثر و من یموت و بل آجال و من یعیش و بل احسان اکثر و من یعیش و بل اعمار. گفتیم اینو قبلا نه؟ گناهان کسایی که زود میبینن عمدتاً بر اثر گناهان بودن، اجل اون مقدار نبوده، اجلی که خدا برشون تعیین کرده و خودشون جلو انداختن. اونایی هم که عمرشون طولانی میشود به واسطه احسان و خوبی بیشتر از کسایی هم که از هم اول براشون چی؟ همون 100 سال نوشته شده، مثلا 70 سال بوده بعد احسان کرده، صله رحم کرده، بهداشت رو رعایت کرده، امثال اینها به جای 70 سال شده 100. دقیقا مثل یک چیزی که فی نفس تاریخ مصرف بعضی دیدین مواظبت از یه چیزی میکنن، یه ماشین مال 50 سال پیش الان نو نگهش داشته، تقدیر این ماشین این که 5 سال سر 5 سال متعادل ازش استفاده بشه، معمولی 5 سال مثلا کار کنه. حالا یکی چنان با این ماشین ویراج میره و تیکاف میکنه اینا که سر یک سال، اما در این حال آیا خدا میداند که این با سوء اختیارش کم میکند یا نه؟ از 70 سال ها میدونه یا نه؟ میداند دیگه. و میداند که او با حسن اختیارش از 70 سال میکنه بیشتر یا نه؟ بله میداند. این علم کجا منعکس میشه؟ تو لوح محفوظ. لوح محفوظ یعنی جمع‌بندیه اون تقدیر اولیه به اضافه کارهای بعدی که اون خودش کرد و موجب کم یا زیاد شدن شد. خب حالا هنوز به تقدیر نرسیدیم، فعلا فقط گفتیم که لوح محفوظ چیه. میگم علم خداوند منعکس می شود در لوح محفوظ و در لوح محو و اثبات. به این الواح محو و اثبات که هنوز چون به مرحله نهایی و تقدیر نرسیده قابل تغییره، به اصطلاح میگن بدا. بدا یعنی تغییر دادن در چیزی که هنوز به مرحله نهایی نرسیده. یه مثال بزنم، فرض کنید یه نطفه انسان منعقد شده، تقدیر کلی این نطفه اینه که این نطفه سر 9 ماه کامل بشه و درد زایمان به وجود بیاد، این وضع هم بشه، تبدیل بشه این نطفه مثلا یک روزه دو روزه به یک بچه کامل رسیده یک روزه دو روزه. درست؟ این تقدیر کلی، برنامه ریزیش اینه، محاسبه اندازه گیریش اینه. خب بعد خداوندم این رو مهیا میکنه، این مسیر رو. حالا تو این 9 ماهی که در رحمه، البته ممکنه یک سری اسباب، یک سری موانع، یک سری مسائل پیش بیاد که این نطفه سقط بشه، سقوط کنه. این یک تغییری است در اون تقدیر نطفه. درست؟ اما وقتی که این نطفه شد 9 ماهه، شد یک جنین 9 ماهه، 9 ماه رو گذراند و الان متولد شد، دیگه حالا ممکنه بگیم که مثلا این تغییر میکنه دیگه، از مرحله جنینی، از مرحله سقط اصلا گذشت. اون قضا که پایان و کار دیگه تغییری ندارد، به خاطر اینکه کار یعنی چی؟ قضا یعنی چی؟ کار تمام شد دیگه، تو مرحله قبلی نیستش، جنین نیستش که بگیم سخت میشه. خب این بچه دیگه از وقتی که متولد شد دیگه قضا پیدا کرد، یعنی محقق شد، تمام شد، کار تمامه دیگه، سخت در مورد این بچه‌ای که به دنیا کرد معنا نداره. طفل کامل به وجود آمد دیگه، معنا ندارد که مرحله گذشتهش تغییر کنه، چون مرحله گذشتهش گذشت، در همون مرحله قابل تغییره، وقتی که گذشت دیگه قابل تغییر نیست. یعنی وقتی که به دنیا آمد اصلا خنده داره بگیم که میشه این جزء جنین‌های سخت شده بشه یا نه؟ خب معلومه که نمیشه، چون مرحله تو اون مرحله نیست که بخواد تو مرحله جنین حالا سخت بشه یا نه. اما تا به اون مرحله نهایی نرسیده هنوز قابل تغییر و تبدیل هست. این یک نکته. این تغییراتی که مربوط به مرحله ما قبل آخره بهش میگن، پس چی در اصطلاح شرع بهش میگن بدا. بدا یعنی همین که گفتیم در لوح محو اثبات منعکسه، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، همون عنده ام الکتاب اون لوح محفوظ، یمحو الله ما یشاء و یثبت ام الکتاب لوح بدا یا محو اثبات. خب پس اون چیزی که در لوح محو اثبات وجود داره قابل تغییره، قابل به اصطلاح تغییر و تبدیله. این تغییر و تبدیل رو میگیم بدا. و از جزء اعتقادهای بسیار اکید شیعه است که در روایت حتی داریم که ما عبد الله به شیء افضل من البدا، اصلا خداوند با چیزی برتر و بهتر از بدا عبادت نشده. یعنی کسی که بدا رو قبول نداشته باشد اصلا خدا رو عبادت نمی کند، چون خدا رو نشناخته. خدا چیه تو ذهنش؟ یک موجود دست بسته عاجز. بدا یعنی این که خداوند در هر لحظه دستش بازه. اینه که می فهمن که ما عبد الله به شیء افضل من البدا. بله دیگه، حالا وقتی که فعل خدا که خارج از زمانه، اما اون مخلوق در زمانه. نه، خداوند مثلا فرض کنید که تقدیر میشه که این جنین سقط بشه، اما بالاخره این جنین باید تو مراحل جنینی تو اون 9 ماه باشه. اگه شد 9 ماه و مثلا چند روز و به دنیا آمد دیگه معنا نداره. فعل خدا، خواست خدا، اراده خدا در زمان نیست، هر چند که اون مفعول و مخلوق در زمان باشد. اونم بعضی از مخلوقات که ماها باشیم، ملائکه هم در زمان نیستن. یعنی اونجا هم مخلوق و هم خلق در زمان نیست. در مورد ما خلق در زمان نیست، اما مخلوق که ما باشیم در زمان هستیم. چقدر از وقتمون مونده؟ تمام شد؟ خیلی. نه، ممکنه که اولیاء الهی هم بدانند. دست امام زمان به این معنا نیست، در اختیار کسی نیست، هرچند اونها میتونن در عالم تغییر و تبدیل بدن و بهش علم ممکنه داشته باشن، ممکنه که حتما هم دارن. خب پس بدا یعنی چی؟ یعنی هر موجودی تا به مرحله نهایش نرسیده دست خداوند بازه، میتونه درش تغییرات بده. البته تغییر و تبدیل دادن خدا هم همینجور گتره‌ای و بی حکمت نیست. این باشد همینجا تا این تازه توضیح مفهوم قضا و قدر بود. قضا یعنی به اون مرحله پایان کار رسیدن، قدر هم یعنی تو این مراحل نهایی تقدیر و اندازه گیری کردن های خدا. حالا از این به بعد تازه شبهه اینه که حالا با این قضا و قدر همه چی تابع قضا و قدر خداست، پس کارها کار خداست و ما هیچ کاره ایم. جواب شبهه هنوز موند. ما فعلا توضیحی دادیم راجع به مفهوم قضا و قدر، تا جواب شبهه رو انشالله در جلسه بعد بدیم. بله. بله، همه چیز در لوح محفوظ است.
و خدا بر همه احوال و افعالشان محیط است.
بله،
بلکه این کتاب قرآن بزرگوار الهی است. خدا که بر همه محیط در قرآن دیده، درسته؟
قرآن باطنش با لوح محفوظ متحده، انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ، که اینجا هم همونو میگه بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. علم خدا البته غیر از قرآن و احاطه داره بر قرآن، اما قرآن تجلی علم خداست، چون قرآن فعل خداست، فعل خدا شامل قرآن است و غیر، علم خدا شامل قرآن است و غیر قرآن چیزای دیگه، همش در لوح محفوظ تجلیش فعلیت یافته همه علم خدا در لوح محفوظ البته هست، هم آگاهی خداوند به افعال انسان، هم آگاهی خداوند که تجلی شده این قرآن، همش تو لوح محفوظه. ولی اینجا اشاره به خود قرآن داره، والله من ورائهم محیط. یک آیه قبل از والله من ورائهم محیط رو بخونین. بل الذین کفروا فی تکذیب والله من ورائهم محیط. این راجع به فعل انسان که خداوند، این من ورائهم محیط هم خیلی قشنگه. بله بله بله، نه نه، تجلی علم خدا، ما هم تجلی علم خداییم دیگه، همه عالم تجلی علم خدا، اون یک مرتبه بالای بالاترین مرتبه تجلی علم خداوند میشه کرسی و لوح محفوظ، و یعنی علم ذاتی که اصلا ذات اونجا لوح و کرسی و اینا معنا نداره، در مرحله ذات عین ذات هست و بی‌نهایت و غیر قابل وصف و غیر قابل فهم برای ما. بعد یه مرحله میاد پایین تر میشه مثلا لوح محفوظ، یه مرحله میاد پایین تر میشه قرآن مرتبه نورانیتش، یه مرتبه میاد پایین تر میشه قرآن مرتبه الفاظ و نقوش و خطوطش و مفاهیمش، که همین هم برای ما تازه قابل فهم است. قرآن این خطوط و نقوش که در قرآن داریم، که اگر که فارغ از حقیقت قرآن باشه میشه همون مرکب و کاغذی که حضرت فرمودن تیر بزنید اصلا اون مرکب و کاغذ ها رو، این خطوط و نقوش مقدس که چون به خاطر اتصالش به اون مرتبه بالاتره، این خطوط و نقوش خودش تجلی یافته و تنزل یافته یک مرتبه هستند از مفاهیم. مفاهیم وقتی که میخواد منتقل بشه در قالب الفاظ میاد، معانی و مفاهیم، اون معانی و مفاهیم تجلی یافته از یک سری حقیقت‌های هستن، اون حقیقت‌ها در یک مرتبه روح خودش، خود قرآن روح، مرتبه عالی قرآن، اون مرتبه روح باز تجلی یافته علم خداست، مراتب داره. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.